یکی از چیزهایی که ما تو این رشته میتوانیم بیاموزیم تو بحث بینشی یا نگرشی داستان این هست که ما به جد توجه کنیم به این که اگر بخواهیم عقاید دیگران راجبشون فکر کنیم چند مرحله داره: مرحله دریافت، مرحله امعان نظر، مرحله نقد و داوری و حتی گاه مرحله واکنش. در این مرحله خیلی مراقب باشید، مراقب این که آنچه که ما داریم در راجبش فکر میکنیم محصول یک ذهن یا مجموعه ازها نیست که ما لزوماً اون ذهنها رو به تمامهی نمیانیم و میدونید برای که یک ذهنی شکل بگیره خیلی مؤلفه ها لازمه و بعضی مؤلفه خیلی خیلی فراخ گستر و دراز دامن و ریشه داری که مثلا اگه بخوام با زبان یونگ حرف بزنم اون ناخودآگاه جمعی دیگه، اگه ما 40 سالمونه 60 سالمونه 20 سالمونه فقط 60 ساله و 20 ساله نیست، ممکنه صدها یا هزاران ساله باشه و این ذهن محصول این قضیه هم هست که ممکنه ما یک شکاف فرهنگی با اون فرد که اونور دنیاست یا حتی تو جامعه ماست داشته باشیم، ما شاید در نظر نمیگیریم. اگه اینا رو در نظر بگیریم دست کم این احتیاط علمی رو خواهیم داشت و عملی که به راحتی اون رو با معیارهایی که برای خودمون معتبر مورد قضاوت قرار ندیم، دست کم حکم در ذهنمون رو صادر نکنیم.
که هرچه داریم از او. خوانندگان نسل مانا و شنوندگان نواک سلام عرض می کنم. با چهارمین پادکست از سری برنامه های نواک در خدمتتون هستیم. میزبان میهمان عزیزی هستیم که باشون صحبت می کنیم، ابتدا خودشون رو معرفی می کنن و بعد راجع به رشته تحصیلیشون و کتاب هایی که می خوان بهمون معرفی کنن باشون صحبت می کنیم. آقای دکتر لطیفی سلام علیکم، خوش اومدین به نواک و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و قبل از هر چیزم ازتون عذرخواهی می کنیم که خیلی زمان بدی رو انتخاب کردیم، شما خیلی سرتون شلوغ بود ولی باز هم لطف کردین و به ما فرصت دادین که در خدمت شما باشیم و صحبت های گرمتون رو در اختیار خوانندگان نسل مانا و شنوندگان نواق قرار بدیم.
خواهش میکنم. سلام بر شما و دوستان جملگی، امیدوار چنانم که خود دلارام باشید یکان یکان و نیز چنان هستم که نشست سودبخش و نیکوی با هم داشته باشیم. ولی البته من خوشحالم که کنار شما هستم، ولی همطور که فرمودید این روزهای مقداری کارها انباشته شد و در هم پیچیده، به هر حال مناسبت های هفته پژوهش با کمی تأخیر بیشتر در این هفته متمرکز شده بود برای دانشگاه ما و نیز در واقع موسم امتحانات بسیار نزدیکه و درگیر طراحی سوالات و چه هستیم و به هر حال الان فرصت شد که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من در کنار شما هستم.
آقای دکتر خوشحال میشیم که یک شناخت کلی از شما داشته باشیم، خودتون رو برای شنوندگان نواک معرفی کنیم و راجبه موضوعی که ما میخوام باهاتون صحبت کنیم برای شنوندگان حرف بزنیم.
خواهش میکنم. گرچه من دقیق نمیدونم که در چه مدتی باید راجبه خودم صحبت بکنم، ولی کوتاه عرض کنم من عبدالحسین لطیفی هستم که معمولا معروف به حسین لطیفی هستم و عرض به حضور شما که لیسانس و ارشد و دکتریم رو در رشته دین پژوهی یا ادیان عرفان تطبیقی گذروندم. البته در کنار اون به دو سه رشته همیشه پرداختم و میپردازم.
خب خوشحالیم آقای دکتر، لطف کردین و این زمان در اختیار ما قرار دادین. دکتر میخوام راجبه ادیان و عرفان و راجب رشته ای که تخصص شما هست صحبت کنین برامون و راجب این رشته و چیزهایی که مربوط به این رشته هست کمی بدونیم.
خواهش میکنم. خب البته سوال خیلی کلیه و ممکنه پاسخش هم مورد کلی باشد، ولی به طور کلی حالا من نکاتی رو میگم، ما اگر سوالات مشخص تری کردید به شکل تماتیک یا مسئله محور و موضوع محور جلو خواهیم رفت. رشته ادیان عرفان تطبیقی یا به طور به نحو دیگر اگه بخوام بگیم دین پژوهی مقایسه‌ای، در واقع یک رشته دانشگاهی است که در واقع یک نگاه برون دینانه‌ای به متاعات دینی داره و در حقیقت یعنی ما ادیان مختلف رو از بیرون بهشون میپردازیم و با یک نگاه تماشاگرانه، یعنی با قرار دادن اصل اپوخه در پژوهش و مطالعه‌مون، یعنی اصل تعلیق نظر در لحظه پژوهش یا مطالعه، به اونها میپردازیم و بخش قابل توجهی از کار مخصوصا پژوهشی ما و تا حدی آموزشی ما به مقایسه میپردازه، که مثلا فرض کنید یک نکته مشخصی رو، حالا میتونه یک آموزه الهیاتی باشه، یک بحث احکامی یا فقهی باشه، یک کلامی که گفتم هم یا در اسلام کلام، در مسیحیت میگیم الهیات بیشتر، یا آینی باشه یا عرفانی باشه یا اخلاقی، چون اینا ابعاد مختلف این هستند. هر یک از اینها رو هم زمینش رو هم اون آموزه مشخص از اون زمینه رو ممکنه با مثلا در یک دین با دین دیگر یا دینهای دیگری مقایسه بکنیم، و این مقایسه در واقع در بردارنده وجوه اشتراک یا مشابهت و وجوه افتراق هم خواهد بود، چون این باید با هم باشه تا یه مقایسه صورت بگیره، و این کار در این رشته به نیکوی انجام میگیره. حالا البته هر چی لازم شد ما ورود کنید در صحبت من که جهت بهش بدید، و این رشته بسیار 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 رشته وسیع و عمیقی است، از این رو که شما اگر بخواید در رشته واقعا خوب مطالعه بکنید باید چندین زمینه رو درش توقل کنید، بهش بپردازید. مثلا علاوه بر اینکه ادیان مختلف رو که اگر لازم شد بعد نام حدال مهمترین دین ها رو خواهیم برد میخوانید، در کنار تاریخ این ادیان، چون هر یکی از اینایی که نامبرم روی کردیست، شما در کنار تاریخ دین باید به مقولاتی مخصوصا در مقاطع ارشد و ویژه دکتری، باید به مقولاتی مثل پدیدارشناسی دین، جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، فلسفه دین، مباحث کلامی یا مدافعی یا همون علم العقاید، یعنی که بحث همون به اصطلاح بحثایی که بیشتر بین صاحبان ادیان یا پیروان ادیان در میگیره، از این جنس دیگه، جنس های عقیدتی و کلامی، اینها را باز باید بدانید، یا دست کم در بعضی از این شاخه ها باید واقعا صاحب آگاهی خوبی باشید. در کنارش باید از ادبیات، دست کم از ادبیات عرفانی فارسی و عربی به اندازه زیادی بهره مند بشید، به خاطر اینکه بخشی از رشته ما عرفان هست، مخصوصا عرفان اسلامی، و در کنارش البته چون گفتم کار مقایسه ای میکنیم، عرفان مسیحی و عرفان های دیگه با محوریت البته عرفان اسلامی، حتما باید بپردازید. لذاست که شما باید ادبیاتمون رو بدانین. چرا؟ چون ادبیات فارسی ما، حتی گاه ادبیات حماسی ما، دارای مزامین عرفانی است، حالا چه وسیع چه کم، ولی به هر حال بی بهره از مزامین عرفانی نیست. بعضی از متون ادبی ما که اصلا عمدتا تماما عرفانی است، که میره تو وادی متون عرفانی تعلیمی که با اونها آشنا هستید، من دیگه واردشون نمیشم. میخوام بگم که این رشته بسیار بسیار رشته گسترده ای هست، تازه من به همه ابعادش هنوز نپردازم، و اگر بخواد در این رشته صاحب تخصص بشه هم باید حافظه خوبی داشته باشه و هم قدرت تحلیل و مقایسه خوبی داشته. بسیار رشته جذابی است، برای اینکه علاوه بر اطلاعات بسیار زیادی که به شما میده، یک وسعت نظر فوق العاده ای به صاحب مطالعه و پژوهش و تحقیق میده، و یک آشنایی بسیار بسیار خوب و تخصصی، نه در حد دیتا داشتن، به انسان میده در برابر در باره جوامع مختلف، اقوام مختلف، و حتی این آخرین بحث هم تو این فاز باشه، حتی درباره در واقع جوامع باستان، برای اینکه ما بخشی از رشتمون به ادیان و ملل خاموش یا ابتدایی میپردازه، که در اونجا به دینهایی عموما میپردازیم که الان دیگه نیستن، یا گاهی به دینهایی میپردازیم که در طبع بندی دین پژوهی دینه ابتدایی به حساب میان، که من چند تاشون رو نام میبرم، دین هایی که نیستن یا دین های ابتدایی رو من با همدیگه اینا رو نام میبرم، مثل مصر باستان، یونان باستان، بین النهرین باستان، ایران باستان، و در واقع دین های مختلفی که در اونها وجود داره. و این بسیار بسیار جذاب، ویژه این که بحث اسطوره شناسی هم که حد مشترکیست بین چند تا رشته توش مطرح میشه، چون اصول شناسی در ما ربط میده به رشته‌های مختلف. ادیان عرفان یکی از ویژگی‌هاش اینه که با چون تو علوم انسانی و البته بعضی علوم دیگر رشته‌ها به هر حال یک رشته مجاور و هم مرزی با هم داره، با خود داره، ولی ادیان عرفان جز این رشته‌هاست که خیلی این مجاورها و هم مرزها زیادن. شما گاه با مردم شناسی در ارتباط قرار می‌گیرید، گاه با روانشناسی، با جامعه شناسی، با ادبیات، با تاریخ، با فلسفه و و و یعنی ارتباط عمیقی ها، نه ارتباط در حد یک نگاه گذرا. بنابراین به این خاطر هست که هم بسیار بسیار به حافظه و تحلیل خوب نیازمنده و هم بسیار جذاب و دریایی است. واقعا این دریا ویژگی داره، دریای ادیان عرفان، هم پهناور و گسترده است، هم واقعا بسیار ژرف و عمیقه.
درسته، ممنونم. راجب ادیان هم که گفتیم اگه خواستیم اسم ببریم، خب خیلی خوبه ما بدونیم واقعا چه دینهای زنده ای الان توی دنیا هستن و آیا محدود تعدادشون یا واقعا زیادن، و اگه میشه نام هم ببریم برامون.
بسیار خوب، سوال خوبی است. ببینید، ما وقتی میگیم دین، باید به این هم اعتماد داشته باشیم که وقت ما دین رو با زیر شاخه‌های اون در نظر میگیریم، با مذاهب، حتی گاه با فرق اون، چون اینها سه تا مسئله است، یعنی دین، مذهب و فرقه، به ترتیب از عام به خاص حرکت میکنیم. حالا من برای اینکه مجال این مقال تنگ است، من به خود نام ادیان اشاره میکنم، اونم ادیان که شما حالا جهت دادید بهش که ادیان زنده به اصطلاح. ببینید، اهم اونها رو اگه بخوام نام ببرم، در خاورمیانه خب ما یک شاخه‌ای داریم، ادیان ابراهیمی، ادیان که البته باز همین دوتا برابر نهاد دقیق همدیگه نیستن، این معادل همدیگه نیستن. این ادیان ابراهیمی یه جورای زیر شاخه از ادیان سامی، ولی تقریبا اینها رو به جای هم به کار میبرن، که اهم اونها یهودیت هست، مسیحیت هست و اسلام، و در کنار ادیان ابراهیمی در خاورمیانه یک دین مهم دیگه ای هم داریم که ابراهیمی نیست ولی بسیار از یه لحاظ های شبیه هست به ادیان ابراهیمی، و اون هم دین مزدایی یا زرتشتی هست، البته با تفاوت های خاص خودش، و که این دین زرتشتی یا مزدایی امروزه به نوعی به عنوان یک دین نیمه زنده یا نیمه خاموش ازش یاد میشه، دست کم به علت کمی پیروانش و کندگی اونها، ولی به هر حال هنوز این دین وجود دارد. باز در حوزه دیگه از جهان که حوزه شبه قاره هست و منظور شبه قاره هند هست، ما اینهای مهمی داریم مانند هندویی، در واقع آیین هندو که به هر حال دین یا آیین مادر به حساب میاد در سرزمین شبه قاره هند، و در کنارش دینهای بودایی که خب شاید آشنا باشه بعضی از افراد، دین جینی یا جاین، این بهش میگن جاین هم بهش میگن، یا جینا که خب خیلی شبیه به بودایی هستی، تفاوت‌های البته با هم دارن که واردشون الان نمی‌شیم، و دین سیک ها که البته تلفظ های دیگه ای هم داره که این هم یه جورای آمیزه ایست از دین هندویی و اسلامی که در چند قرن اخیر در واقع به وجود آمده، و در شرق دور یا خاور دور هم دین های مهمی داریم مثل دین کنفوسیوسی، که البته این کنفوسیوس رو که در جهان معروف شده، این تلفظ یا ضبط یونانی است، وگرنه خود چینی ها اگه بگید کنفوسیوس متوجه نمیشن منظورتون چی هست، بلکه دین مهم اون هست، همون کنفوسه هست که حالا از مبحث خیلی تخصصیش در میگذاریم، دین کنفوسیوسی هست و دین تائویی، در واقع تائویی در فارسی بیشتر معروف شده به تائویی یا داویی، ولی هیچ کش نیست، حالا من فقط تلفظش رو میگم که تقریبا میگن داو، یعنی چیزی بین ت و د و تای اصدار، در هر حال تائویی هم بگید خوبه یا داویی، و دین شینداو یا شینتو که در ژاپن هست، اینها دین مهم شرق دور هست، البته از نظر دور نداریم که بودایی در شرق دور هست، ولی ما منظورمون اینه که دین هایی که در اونجا به وجود اومدن مال خود شرق دورن، این سه تایی است که نام بردم، البته دین های دیگه ای هستند، ولی من به بزرگترینشون که دین های زنده هم الان هستند فعلا اشاره کردم.
بودایی مال خود شرق آسیا نیست یا اونجا راه پیدا کرده در واقع اینجوری که شما فرمودید؟
آفرین، بله. ببین، بودایی یکی از دین هایی است که اتفاقا در سرزمین مادر خودش یعنی شبه قاره هند هست، ولی اگر شما پیروانش رو در نظر بگیری، عمده پیروان بودایی در خارج از رستنگاه خودش، یعنی در خارج از شبه قاره است، بیشتر در شرق دور و در واقع همسایگی خود شبه قاره پرکنده شده، البته اون هم به دو شاخه بزرگ تقسیم میشه که حالا فقط نام میبرم، مجالش نیست راجع توضیح بدم، شاخه های مهایانایی و تروادایی که بعضی از کشورهای شرق دور و جنوب شرق آسیا تروادایی هستند، بعضی ها مهایانایی هستند، و
ولی در خود شبه قاره هند اتفاقا جمعیت کمتری از بودایان رو داریم، بیشترشون خارج از مرز شبه قاره هستن، ولی اصالتاً مال شبه قاره هست.
بودایان طرفدار سیدارتا هستن، سیدارتا یا سیدارتا درسته؟ من یادم
بله، مونده بله. بله بله سیدارتا که تو بعضی از متون فارسی سیدارتا هم اگر بیاد، سیدارتا گاوتما بودا، که این بودا اصلا لقبش در واقع هست، یعنی به روشنایی رسیده یا روشن شدگی شده یا دارای اشراق، اشراقی که ما در مورد شیخ شهاب‌الدین سهروردی به نوعی به کار بریم، با یه تفاوت‌های منظور این گونه اشراقی است. بله
پس ربطی پیدا میکنه به فلسفه اشراقی که ما در از سهروردی برامون به یادگار مونده، یعنی میشه گفت یه وامی گرفته از بودا سهروردی، یا قبلترش حالا بوده سهروردی؟
نه به لحاظ فنی نمیدونیم، چون این به اصطلاح ربط معناداری رو برقرار بکنیم حالا یه مجال دیگه ای میخواد، اگر خواستید بعد راجبش صحبت میکنیم. شیخ شهاب الدین سهروردی چون بیشتر خودش رو وامدار علاوه بر فلسفه اسلامی و منبع فلسفه اسلامی مثل قرآن و حدیث و مضامین اسلامی، خودش رو وامدار ایران باستان، ویژه دین مزدایی و حتی میترایی گاهی میدونه، بیشتر زرتشتی البته، و در کنارش تفکرات یونان باستان با مرکزیت افلاطون، چون اصلا شیخ خودش رو افلاطون میدونه، با اینکه ارسطو هم اعتنا داره ولی خودش رو ارادتمند افلاطون میدونه، بنابراین این آبشخورها رو در واقع داره تا بخوایم به سراغ شبه قاره و بودایی. ولی از این لحاظ این نام رو بردم که خواستم یه جور دوسته تقریب به ذهن کنم، بگم این بودا که میگه روشن شدگی، منظور همون اشراق معنوی هست.
دوستان عزیز و شنوندگان نواک در خدمتتون هستیم. لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو صوتی بخش های نابینایان کتابخانه ها اضافه شدن رو خدمتتون ارائه میکنیم. برمیگردیم و همچنان با دکتر لطیفی همراه خواهیم بود. فقط قبل از شنیدن این لیست خدمتتون عرض کنم که برای دریافت این لیست کتاب ها و کتاب هایی که در پادکست معرفی میشن و هر نیاز مطالعاتی که دارین میتونین به بخش های نابینایان کتابخانه عمومی سراسر کشور مراجعه کنین.
سلام بر علاقمندان سرویس نواک. با هم بخشی از جدیدترین کتب اضافه شده به آرشیو کتابخانه های صوتی بخش های نابینایان سراسر کشور را مرور میکنیم. کتاب فراسوی نیکوبد نوشته فردریش نیچه، مترجم داریوش آشوری، چاپ سوم سال 1378، ناشر شرکت سهامی انتشارات خارزمی، تعداد صفحات 296 صفحه، موضوع فلسفه. کتاب بلکی نوشته اسماعیل سپهوند، چاپ سال 1395، ناشر انتشارات سوره مهر، تعداد صفحات 684 صفحه در دو جلد، موضوع خاطرات دوران جنگ تحمیلی. کتاب بگذار آشغال بخورند، چگونه سرمایه داری چاقی و گرسنگی می‌آفریند، نوشته رابرت تالبریتون، مترجم کیانوش یاسایی، چاپ سال 1393، ناشر نشر اختران، تعداد صفحات 370 صفحه، موضوع سرمایه داری و سوداوری در کوتاه مدت. کتاب جزیره عروس 10 افسانه از سرزمین کره، نوشته جیمز ریوردام، مترجم رضوان دسفولی، چاپ سال 1381، ناشر نشر قدیانی و کتاب‌های بنفشه، تعداد صفحات 80 صفحه، موضوع داستان‌ها و قصه‌های کره‌ای برای نوجوانان. کتاب چطور با آدم‌های دشوار تعامل کنید، تاکتیک‌های هوشمندانه برای غلبه بر آدم‌های دشوار در زندگیتان، نوشته جیل هسون، مترجم مرضیه اکرامی، چاپ سال 1400، ناشر نشر ارجمند، تعداد صفحات 192 صفحه، موضوع روانشناسی. کتاب مرگ با تشریفات پزشکی، آنچه پزشکی راجب مرگ نمی‌داند، نوشته آتول گاواندی، مترجم حامد قدیری، چاپ سال 1401، ناشر نشر ترجمان، تعداد صفحات 368 صفحه، موضوع پزشکی علم و سلامت. کتاب انقلاب مجارستان، مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم، نوشته هانا آرنت، مترجم کیومرث خواجوی ها، چاپ چهارم سال 1401، ناشر نشر روشنگران مطالعات زنان، تعداد صفحات 126 صفحه، موضوع سیاست و حکومت در دوران کمونیسم. کتاب روح عاشق، نوشته مارک لویی، مترجم فاطمه سلیمانی، چاپ سال 1399، ناشر نشر البرز، تعداد صفحات 224 صفحه، موضوع داستانهای فرانسوی قرن بیستم. کتاب کوه همیشه صد نیست میتواند، نوشته فرناز اسدی رستمی، چاپ سال 1400، ناشر نشر ارسطو، سامانه چاپ و نشر ایران، تعداد صفحات 653 صفحه، موضوع داستانهای ایرانی قرن 14. کتاب سفرنامه لایارت، نبرد محمد تقی‌خان بختیاری با حکومت قاجاریه، نوشته اوستین هنری لایارت، مترجم مهراب امیری، چاپ سال 1376، ناشر نشر آنزان، تعداد صفحات 360 صفحه، موضوع سفرنامه ایران.
آقای دکتر، با توضیحاتی که دادین، رشته ادیان عرفان خیلی رشته های دیگر رو باید اطلاعات کامل داشته باشید تا بتونید توی این رشته تطبیقی فعالیت داشته باشید. من فلسفه خوندم، الان فکر میکنم اطلاعاتی که شما از شیخ اشراق دادین شاید بیشتر از فلسفه ای هست که من خوندم. حالا توی این یه ذره مثلا من خیلی کمتر راجع به شیخ اشراق خوندم تا اینکه شما اینجور راجبش اطلاعات میدیم. با اون گستردگی که شما گفتیم خیلی گسترده تر از همون باز هم از رشته ادیان و عرفان، و حتما کتاب‌های زیادی هم باید تو این زمینه مطالعه بشه که بتونیم تو این رشته فعالیت داشته باشیم یا حتی شناخت به دست بیاریم.
بله، همینطور. نخست سپاسگزارم از فروتنی آلمانتون. واقعا همطور که عرض کردم این رشته بسیار بسیار رشته ذو ابعادی است، یعنی اگر کسی بخواد واقعا مطلع باشه، اصلا حتی تخصص یه بحث دیگه است، اصلا ما تخصص هم در نظر نگیریم، فرد مطلعی باشه باید زمینه‌های مختلفی رو ببینه. شاید، البته حالا من با قید احتیاط میگم شاید، ما در این رشته مثل خیلی رشته‌های دیگه وقتی میرسیم به مقاطع بالا و به دکتری و تخصصی و صاحب تخصص میشیم، قطعا هر کسی تو زمینه یا زمینه‌هایی در واقع برجست میشه دیگه، نمیتونه یک نگاه به اصطلاح کلی به کل رشتهش داشته باشه، چون باید اسمش تخصصه دیگه، یعنی ضمن اینکه آشنایی کلی با مضامین و موضوعات رشته خودش داره ولی روی مسائل خاصی متمرکز میشه. اما در هر حال باید بنا به علاقه، توان و امکان خودش به برخی زمینه‌ها بیشتر امعان نظر داشته باشه. ببین، مثلا میگم کسی ممکنه علاوه بر اینکه اطلاعات کلی از رشته خودش داره، خیلی مثلا به روانشناسی دین معطوف باشه، یکی فلسفه دین معطوف باشه، به جامعه شناسی دین معطوف باشه و شاید به دو سه تا از این شاخه ها. من خودم سال‌هاست که تو دستکم دو سه تا زمینه دارم واقعا کار میکنم و برام جذابه. چند ساله که اصلا روانشناسی دین تدریس میکنم و خب برای خود من خیلی جذابه، برای واقعا یک افق دیگه‌ای رو باز میکنه به روی آدم. و وقتی شما شخصیت‌های بزرگی رو میبینید، اصلا ممکن نیست کسی وارد خود روانشناسی بشه و اسم اینها رو نشنوه، بعد میبینید که اینها شاید بخشی از اهمیتشون، بخشی از برجستگیشون رو مدیون اینن که به روانشناسی دین پرداختند، یعنی آمیزه ای از دین، دینپژوهی، مردم شناسی، روانشناسی، مثل فروید که دیگه هیچ کس اسمش رو وارد روانشناسی بشه حتی نشه و نشنبه. فروید بخشی از برجستگی خودش در کنار روان تحلیلگری مدیون این هست که روانشناسی دین داره کار میکنه. اصلا کتاب‌های بزرگی مثل موسی و کتاب پرستی، عرض بزرگ شما که آینده یک پندار، تمدن ناخرسندی های آن و کتاب هایی که در این باب نوشته، بسیار بسیار کتاب های مهمی هستند که میدونید موافقان و مخالفان بزرگی و زیادی رو موجب شده. یعنی تا الان که خیلی هم معتقدن فروید دیگه خیلی از حرفاش دیگه به نوعی به محک کشیده شده و حتی شاید دیگه قابل تایید نیست، اما اولا به نبوغش حتی مخالفان اعتراف دارند، ثانیا وقتی تا به حال هنوز هم دارن راجبش نفیان یا اثباتن می نویسن یعنی برد داره فکرش، یعنی مهم هست. و اتفاقا وقتی به این وادی وارد میشه خیلی مسئله مهم میشه و برجستگی پیدا میکنه. فروید و یا کنارش یونگ، خب اینها خیلی آدمای بزرگی هن. یا این حال تو حوزه‌های مثلا اگه بخوایم به طور وسیع بگیم آلمان، مکتب آلمانی میگنجن، یا مثلا انسانی مثل ویلیام جیمز در اون حوزه انگلیسی آمریکایی، بسیار بسیار آدم مهمیه در کنار البته کسانی مثل گالتون و هال و جیمز لوبا و اینها، یا مثلا در حوزه فرانسه کسانی مثل شارکو مثلا، یا باز در آلمان مثلا شلایر ماخر، خیلی اینا مهمن، خیلی مهمن. حالا وقتتون رو بیشتر از این برای این شاید قضیه نگیم، رودولف اوتو، اینا واقعا آدمهای بزرگی هستن که گاهی فلسفه و روانشناسی و دین پژوهی رو هم میان میزن. و برای همین میگم شما حالا نگاه کنید، شما وارد دین پژوهی بشید نمیتونید به بعضی از این ابعاد نپردازید. بالاخره باید یا به روانشناسی دین بپردازید یا به جامعه شناسی دین، به فلسفه دین، به علم کلام و و و. اینه که بسیار رشته گسترده است و بسیار جذابه. و جمله آخرم تو این فراز این که اگر واقعا قرار باشه ازش استفاده کاربردی بشه، بسیار رشته است که میتونه واقعا به بسیاری از دغدغه های اجتماعی دست کم در شناخت، در ایجاد شناخت خوب از دغدغه ها و اگر بشه بسترسازی برای حل اونها، بسیار میتونه این رشته سودمند و مفید باشه، مخصوصا دنیای مدرن امروز که الزامات خودش رو داره، مشکلات خودش رو داره. اینجا میتونه واقعا این رشته با شاخه های مختلفی که ناوردم میتونه واقعا کمک بکنه به دغدغه های بشر مدرن یا پسا مدرن امروز.
درسته آقای دکتر، خیلی اطلاعات خوب و دقیقی به ما دادین و واقعا جا داره که ما بتونیم و پیش بیاد که بیشتر راجع به هر کدوم از این شاخه ها یا صحبت داشته باشیم یا حداقل کتاب هایی بهمون معرفی کنیم که مطالعاتی داشته باشیم. خیلی خوبه اینجور صحبت کردن راجع به رشته ها، دیده گسترده‌ای به آدم میده و این امکان رو برای آدم پیش میاره که بیشتر واقعا بخواد بدونه راجبشون. حالا شما راجب این چیزهایی که برای ما گفتین، اگه کتابهایی هست که بچهای نابینا میتونن مطالعه کنن بهمون معرفی کنین، یا اگه کتابی هم هست و ضبط نشده و شما میدونین بالاخره خیلی کتابا رو شما خبر دارین، بهمون معرفی کنین که این کتابا ضبط نشده، که ماهایی که کتابدار هستیم و کسایی که صحبت‌های شما رو میشنوند و علاقه من میشن به این رشته بتونن این کتاب‌ها رو تهیه کنند و ضبط کنند و اونایی هم که هست رو بتونن بخونن.
خواهش میکنم. حالا من کتاب‌هایی که بدیهت ذهنم میرسه عرض میکنم، ولی با این قید که شاید دقیقاً یک به یک نتونم بگم که مطمئن باشم ضبط شده یا در چه مرکزی، ولی عمدتاً اینها ضبط شده اینه که نام میبرن. متمایلم پیش از اینکه یادم بره، چون وارد بحث کتابشناسی یا حالا نگیم کتابشناسی، نوعی بگیم معرفی اجمالی برخی از منابع این رشته وارد این فاز شدیم، یک دیگه از کتاب‌های بسیار مهم و شاید برجسته ترین کتاب فروید در این زمینه روانشناسی دین رو به نام ببرم که سه تاشون بردم، چهارمیش رو هم بزنم، چون چهار تا کتاب بسیار کتاب‌های مهمی هستند، در واقع شاکله فکری روانشناسی دین فروید رو تشکیل میدن، که من اجازه بدید دوباره نام ببرم که این چهارمیش هم بزنم کنارشون. کتابی که الان میخوام اضافه کنم کتاب توتم و تابو فروید هست که بسیار هم مخالفت های زیادی هم برانگیخت. شما میدونید فلسفه هم خوندید، خیلی بهتر میدونید که وقتی یک حرفی، یک نظری، یک کتابی، یک اثری تو هر زمینه ای، حتی هنر یا هر چی، وقتی مخالفت هم برمیانگیزه، این یعنی کتاب مهمه. ببینید ما چه موافق چیزی باشیم چه مخالف اون، یعنی اون مسئله، اون حرف، اون کتاب ما رو برانگیخته. اگر ما نظر خاصی نداشته باشیم یعنی اون برای ما اهمیت نداشته. بنابراین اگر جایی دیدیم که یک تئوری موافقان و مخالفان بسیاری دارد یا مخالفان و موافقان برجسته ای دارد، بدانید که اون حرف فارغ از اینکه حرف درستی است یا نیست مهم. من اتفاقا در همین ترم که دارم
روانشناسی دین فروید و یونگ و جیمز و اینها رو دارم درس میدم همین ترم جاری رو همین دارم تعلیم میکنم برای بچه ها که دوستان من این که بگیم فلان نظریه چقدر توجه رو به خودش جلب کرده،
با اینکه اصلا خالی از ایراد، حتی خالی از ایراد فاحش هم نیست، ولی باز نسبت به کتابایی که تو این کلاس و تو این طبقه بندی میگنجه خوبه. کتابی است به نام درآمدی بر روانشناسی دین که آقای آذربایجانی و آقای موسوی نوشتن، یعنی عرض به حضور شما که بله دیگه محمد موسوی و عرض به حضور آقای آذربایجانی.
کتاب خوبی است ولی مطمئن نیستم این ضبط شده باشه، من متنش رو استفاده می‌کنم ولی خوبه اگر ضبط نشده باشه. خب خیلی هم عالی. این شما چون کتاب دارید زیلاز خیلی مکمل خوبی تو این لحظه برای این صحبت ما هستید و عرض به حضور شما که کتاب خوبی است، من توصیه میکنم دوستان بخوانند. البته تاکید میکنم یه ایراداتی واقعا داره و نقیصه های بزرگی داره، یعنی کسی اگر خالی و ذهن باشه این کتاب بیشتر شاید خوبیش اینه که سوال ایجاد میکنه براش، بیاد بهش دیتا بده. عرض به حضور شما. خب حالا من چند تا کتاب دیگه هم معرفی میکنم که میتونه شامل کتاب های قدیمی تر و کتاب های جدید تر هم باشه. یکی از این کتاب ها کتاب معروف تاریخ جامعه ادیان هست. من اینو برای کسانی میگم که تازه اول بار میخوان مثلا راجع به رشته ادیان عرفان بدانند. کتاب تاریخ جامعه ادیان رو فقط که این کتاب مادر هست این رشته، گرچه شاید دیگه جدیدن خیلی هم چون کتاب زیاد هست نخوانند، ولی واقعا برای یک بار خوندن خیلی خوبه. حتی تا همین اواخر واقعا جز منابع مهم کنکور در مقاطع مختلف مخصوصا لیسانس و ارشد بوده. تاریخ جامعه ادیان نوشته جان بیناس یا همون جان بایرناس، ترجمه علی اصغر حکمت. البته ای کاش کسی پیدا میشد و این کتاب رو دوباره بازنویسی و تنقیح میکرد، چون واقعا یه ایراداتی داره، در حالی که کتاب خوبی است، مخصوصا در بعضی از زمینه‌ها مثل مسیحیت و هندویی قوی تره. یک کتاب دیگه هم باز عمومی تر اگه بخوام بگم، یعنی که ادیان مختلف درش بررسی میشن، چون بررسی میدید یک مطالعه سطحی تری است نسبت به خود دادی یا مطالعه. حالا نمیخوام راجع به مفاهیم الان عمیق تر صحبت کنم، بررسی یعنی یک رسیدگی سطحی دیگه، چون که ما وقتی میگیم بر خیابون یعنی یه داخل کوچه و پس کوچه نیست، رو سطح خیابونه. پس بررسی یعنی رسیدگی سطحی. و حالا در این حد اگه بخوام یه کتابی رو معرفی کنم که در این حال مفید و قابل اتکا هم باشد، یه کتابی هست که این هم هست ضبط شده تا جایی که من میدونم و یادم افکام استفاده میکردم، جهان مذهبی که سوتیتری داره یا زیرتیتری داره به نام دین در جوامع امروز، که نوشته 7-8 تا از نویسندگان امریکایی هست و ترجمه عبدالرحیم گواهی، که حالا درست عبدالرحیم گواهی گاهی تو ترجمه‌هاش خطا و اینها داره ولی در کل قابل قبول است. یه کتابی هم معرفی بکنم، کتاب مهمی است به نظر من، کتابی است به نام دین پژوهی، چون نویسندش بسیار نویسنده مهمی هست، میرشا الیاده، که این رو در واقع آقای خرمشاهی، بهادین خرمشاهی ترجمه کرده، کتاب بسیار مهمیه. حالا یه کتاب دیگه ای میخوام باز معرفی بکنم، یه کتاب دایره المعارف گونه ای هست و قالب یه کتاب، البته تنظیم، خیلی کتاب خوبیه اگر کسی بخواد خود تاریخ مسیحیت رو به شکل کلی مطالعه کنه با تمرکز بر چهره های شخصیت های بزرگ به اصطلاح الهیاتی و فلسفی و عرفانی دین مسیحیت. کتاب به نام تاریخ تفکر مسیحی که نوشته تونلین هست یا تونلین و مترجمش هم اتفاقا که حالا از دوستان ما حاصلت مدتی است خبرش ندارم و خودش مترجم خیلی خوبی است، روبرتا سریان، و اتفاقا وقتی چاپ شد لطف کرد و کتاب رو ترجمهش رو به من هدیه کرد. کتاب خوبی است، از این کتاب هاست که نمیشه مثلا شما بگیرید مثلا از اول تا آخرش رو بشینید بخونید. کتاب مرجع است دیگه، کتاب دایره المعارف گونه است، خیلی مفیده مثلا در بعضی جاهاش برای پژوهش، در بیشترش برای یه آشنایی پیدا بکنید. یه راجع به شخصیت بزرگ قطعا پیدا میکنید مطلب، از چند خط تا چندین صفحه شما راجع بهش مطلب پیدا میکنید. تاریخ تفکر مسیحی نوشته تونلین، ترجمه روبرت آسریان. یه کتابی هم در مطالعه یاد به شکل سیک اگه بخوام، یعنی کلاس شده و منظمی اگه بخوام بگم، یه کتابی هست به نام یهودیت سیر تاریخی
که این رو نویسنده معروفی به نام ایزیدور اپستاین که البته گاهی دیدید اپستاین همین نوشته شده به دو شکل نوشته میشه. ایزیدور اپستاین ترجمه بهزاد سالکی هست. دکتر سالکی جز مترجمان درجه یک در رشته ادیان عرفان هست. من خب از جوانی میشناسم ایشون رو، از شاید دوم که دانشگاه میخوندم لیساز میخوندم میشناختم. معلم من، استاد من بوده و هست و الان ضمن اینکه پیشکسوت ما هست همکار هم هستیم و من از مصاحبت با او لذت میبرم. بسیار بسیار ایشون تو این زمینه صاحب تخصص و مهارت هست، مترجم بزرگی است، کتاب زیادی رو هم ترجمه کرده. ترجمه این کار خیلی خوبه، البته گاهی ایرادات این کتاب داره ولی واقعا حسنش زیاد هست. در حال من چون باز زنهای ادیان عرفان زیاده سعی میکنم به بعضی زنهاش بپردازم. در عرفان یه کتابی داریم که هنوز هم مهمه، یه مقدار تخصصیه ولی جامعه. واقعا من دو تا از این نوع کتاب ها نام ببرم. یکی این کتاب تاریخ تصوف در ایران هست که اسم دیگه‌ای داره که کمتر معروفه به نام شرح احوال و آثار حافظ لیه، که اتفاقا یه جلدش هم دقیقا به حافظ میپردازه، اما یه جلدش کاملا به تاریخ تصوف میپردازه. اینم یک جور دایره المعارفی است، یعنی دایره المعارف گونه است. میشه البته خون تمامش رو ولی باید مثلا وقت بذاری تون بخونی، مثلا اگه آشنا نباشیم سخت میشه، ولی واقعا اطلاعات خوب میده. این هم از کتابهایی است که آرزو میکردم که یک کسی پیدا بشه اینو دوباره کلاس بندیش تر اینو بنویسه، چون یه مقداری به لحاظ متدولوژی ضعیفه. چون به هر حال پیشینیان ما مثلا تو دههای گذشته که بسیار آدمای دانشمند و دانشورزی بودن، خب متدولوژی دانشگاهی یا دست کم با معیارهای امروزی نداشتن یا کم داشتن و کتاباشون به لحاظ اینکه از لحاظ محتوا خیلی غنی هستن ولی به لحاظ صورت ایرادات بزرگی گاهی دارن. یکی از این کتابا اینه، کتاب شرح آثار و افکار حافظ یا تاریخ تحوف برای دکتر قاسم غنی هست که خب بر خیلی نام آشنایی است، که اون به اصطلاح شرح و تصحیح معروف حافظم غنی و قزوینیان، این همون غنیه. و عرض به حضور شما که خیلی کتاب خوبیه، هم به شکل تاریخی بررسی میکنه، قرن به قرن تصوف رو بررسی میکنه، ویژگی های اون رو، و آخرش اصطلاح نامه ای داره. اینم خیلی کتاب خوبیه. حالا که گفتم اصطلاح نامه، یاد یه کتابی افتادم، اینم خوبه دوستان مثلا اگه بخوان یه آشنایی داشته باشن کتاب بخونن. کتابی است به نام فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی که سید جعفر سجادی نوشته، خیلی کتاب خوبیه. و یه کتابی هم که گفتم دو تا کتاب میخوام معرفی کنم، قاسم غنی یه کتاب دیگه معرفی میکنم که کتاب زرین کوب هست، عبدالحسین زرین کوب، میدید که آثار خیلی خوبی نوشته. البته هرچه بعضی از آثارش بسیار قابل نقده، بسیار ایرادات داره و حتی گاهی از دایره معیار علمی خارج میشه، ولی رو هم رفته بسیار انسان بزرگ و زحمتکشی بوده، در این باره خیلی خوب نوشته. البته باز میگم ایشون هم این مشکلات متدولوژیک رو داشته، با اینکه بسیار فرد دانشمندی بوده است. و این کتاب جستجو در تصوف خیلی خیلی کتاب مهمیه و حتی منبع کنکور هم بوده است، جستجو در تصوف. و جلد دومش اسمش هست دنباله جستجو در تصوف، که بسیار کتاب خوب، ولی اینا رو هم باید با حوصله خوند. یعنی کتاب هایی که میگم چون به لحاظ متدولوژیکی هم یکم ایراد داره و به لحاظ قلم زرین کوب میدونید دیگه، قلم سنگینه، مثلا شما گاهی پاراگراف پس، یعنی انگار یک برهوت یا بیابان لمیزرع دارید همجور میرید و هیچ واهی و درختی و چشمه‌ای نمیبینید. باید حواستون هم باشه یهو می‌بینید که از مطلبی آقای زرینکوب به مطلب دیگه منتقل شد. ولی از اینها که بگذاریم، کتاب بسیار بسیار مهم و جامعه اطلاعات بسیار زیادی هست. من اجازه بدید یکی دو تا منبع دیگر رو هم فی البداهه معرفی کنم. در علم کلام یا اون بخش الهیاتی دین پژوهی یک کتابی هست به نام تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی، نوشته علی محمد ولوی. اگه پیدا بشه، یه زمانی چاپ نمیشد، اگه پیدا بشه کتاب خیلی خوبیه، اومده فرقه های علم کلام رو، مذهب کلامی رو به شکل طبقه بندی شده ای سی کرده. به نظر من کسی که خواهد یه آگاهی خوبی، یعنی اطلاعات خیلی خوبی داشته باشه تو این وادی،
این کتاب رو پیدا بکنه بخونه، چون تا جایی که میدونم این کتاب در واقع تز دکتری ایشون بوده بعدا کتاب شده. یا اگه میخوام یک کتاب سبکتری یعنی بهتری تو این تراز بگم به شما، این کتابی هم هست به نام به همین نام به نوعی برای آقای غلامعلی آریا که ایشون هم از اساتید پیشکسوت هستند، خداش در حال از بلا نگه دارد، چون یه مقدار کسالت هم هستند و کهولت سن هم دارند، ایشون هم از پیشکسوت و همکاران ما بوده اند و این کتابشون برای آشنایی کتاب خوبه. این کتاب خیلی اجمالیه ها، ولی برای کسی که بخواد ورود کنه کتاب خوبی است. در کنارش برگرد به بحث ادیان، آشنایی با ادیان بزرگ، چند تا کتاب هست با این عنوان وجود داره. میدونم که خانم شفیع شما هم قطعا چند تا شد کتاب خونه ها دیدید که اینها، حالا مثلا خود آقای آریا یه دونه نوشته، اینها فقط برای ورود خوبن، یعنی اگه کسی حتی لیسانس خوبی گرفته باشه به این کتاب ها ایراد زیادی میگیره، ولی اینها از اون جمله کتاب هایی است که تو هر رشته وجود داره که مثلا میخوان یه اطلاعات کلی در مورد اون رشته بدن. در این حد اگه بهش نگاه کنید کتاب خوبی است، آشنایی با ادیان بزرگ، که چندین تا ما از این کتاب ها داریم. یا مثلا کتاب ادیان زنده جهان هیوم، اینم کتاب خوبی است، ایرادات داره ولی بد نیست ببینید. توی زرتشتی هم یه کتابی هست به نام اسطوره زندگی زرتشت، اینم یه جور حالت رمانگونه هم داره، با اینکه اطلاعاتش خوبه چون نویسندگانش نویسندگان قابل اعتمادی هستن، احمد تفضلی و هم دکتر آموزگار یگانه. هم دکتر آموزگار یگانه که الحمدلله هنوز زنده هستند و سالم و البته خیلی مسن هستن، ایشون هم جزو پیشکسوتان در مطالعات ایران باستان هستند و من سعادت داشتم شاگردشون باشم و خوشبختانه بسیار مورد تاییدشون باشم. ایشون هم علاوه بر پیشکسوتی همکار ما سالها بوده ان، چون کتاب زیادی نوشتن، گاهی خودشون گاهی در کنار مرحوم دکتر تفضلی، کتابهای که توسط این دوتا نوشته شده اینا کتابهای قابل اعتنا و اعتمادیه، خانم دکتر ژاله آموزگار یگانه و مرحوم آقای تفضلی، مثل مثلا ادبیات ایران پیش از اسلامش، ایران باستانش، این هم خیلی کتاب خوبیه، آشنایی خیلی خوبی به شما درباره ادبیات پهلوی، پهلوی معنی تخصصی شایانی ادبیات به اصطلاح میانه تا قرن سوم چهارم هجری، به اصطلاح تو این مرحله میگن پهلوی دیگه، میدید که پهلوی شمالی داریم که همون اشکانی یا پارسی و اینها، ادبیات پهلوی که مهمترین اطلاعاتی که ما از زرتشت داریم از همین متون هست و اتفاقا عمده این متون در سه چهار قرن است، مخصوصا سه قرن اول اسلامی نوشته شده، بسیار بسیار اطلاعات زیادی ما از دین زرتشتی از این رهگذر به دست آوردیم و اینها رو میگن متون پهلوی. تو این کتاب عمدتا به این متون میپرزه، اینا رو معرفی میکنه، خیلی به نظر من اطلاعات خوبی تو این زمینه به ما میده. بذارید من فکر کنم طولانی شد صحبتم تو این زمینه، حالا دارم فکر میکنم که چه زمینه های دیگه به شما مثلا کتابی معرفی بکنم. فکر میکنم اگر مثلا حرفم تمام بشه بعدن یادم بیاد که مثلا چرا اینو نگفتم، ولی خب من فکر میکنم به همین قدرم بخوام اکتفا بکنیم خوب باشه. در خدمت شما هستم.
دستتون درد نکنه آقای دکتر، ممنونم، لطف کردین. آقای دکتر ما خیلی وقتتون رو گرفتیم، حالا میتونیم کمتر از دیگه مزاحمتون بشیم که خب شما هم خیلی سرتون شلوغ هست، حالا اگه باز بحث دیگه ای درباره ادیان عرفان هست که باید بدونیم برامون بگین، وگه نه دیگه اون چیزی که من باید بپرسم و نپرسیدم و اون چیزی که خودتون باید میگفتین و حالا پیش نیومد بگین رو برامون بگین و بعدش دیگه خداحافظی کنیم از خدمتتون.
خواهش میکنم. عرض حضور شما که بله من بیشتر از این وقت شما و مخاطبان ناظرتون رو نگیرم، فقط شاید این جمله خوب باشه که یکی از چیزهایی که ما تو این رشته میتوانی آموزیم تو بحث بینشی یا نگرشی داستان، چون ما یه بحث دانش داریم و بحث بینش داریم، تو بحث بینش و بحث روش شناختی من یه نکته مایلم تأکید کنم که میتونه خیلی کمک کنه به همه ما در ایجاد مفهومه در سطوح اجتماعی، سطوح وسیع‌تر، سطوح گروهی و اجتماعی باعث مفاهمه بیشتر بشه، این هست که ما واقعا به جد توجه کنیم به این که ما اگر بخواهیم عقاید دیگران رو در مورد هر چیز، اصلا نه لزوما فقط دینی، هنری، بحث‌های دیگه اجتماعی، وقتی می‌خوایم اونها رو راجبشون فکر کنیم چند مرحله داره. مرحله دریافت، حالا می‌تونه اثر شنیدن، خواندن، هر چی، مرحله دریافت، مرحله امعان نظر، مرحله
اگر برسیم بهش، نقد و داوری و حتی گاه مرحله واکنش، در این مرحله خیلی مراقب باشیم. مراقب چی؟ مراقب این که آن چه که ما داریم در راجبش فکر میکنیم محصول یک ذهن یا مجموعه از ها نیست، که ما لزومن اون ذهنها رو به تمامهی نمیدانیم، یعنی ذهن اون فردی که راجع به نظرش داری فکر نمیدانیم. و میدونید برای که یک ذهنی شکل بگیره خیلی مؤلفه ها لازمه، و بعضی مؤلفه خیلی خیلی به اصطلاح فراخ گستر و درازدامن و ریشه داری، که مثلا اگه بخوام با زبان یونگ حرف بزنم، اون ناخودآگاه جمعی که هر یک از ما ذهنمون بخشش ناخودآگاه جمعی خودش رو داره، که این ناخودآگاه جمعی ما که بخشی از به اصطلاح منتالیته یا ذهن ما رو تشکیل میده، دیگه اگه ما 40 سالمونه، 60 سالمونه، 20 سالمونه، فقط 60 ساله و 20 ساله نیست، ممکنه صدها یا هزاران ساله باشه. و این ذهن محصول این قضیه هم هست که ممکنه ما یک شکاف فرهنگی با اون فرد که اونور دنیاست یا حتی تو جامعه ماست داشته باشیم، و به اضافه چیزای دیگه که عقبه خانوادگی، عقبه فرهنگی، ادبیاتی که باش بزرگ شده، کسانی که در درشون قرار گرفته، کسانی که رو فکرش اثر کردن، و و و حتی آب و هوا شاید جالب باشه برد. و خیلی چیزا رو ما شاید در نظر نمیگیریم. اگه اینا رو در نظر بگیریم، دست کم این احتیاط علمی رو خواهیم داشت و عملی، که به راحتی او رو با معیارهایی که برای خودمون معتبر مورد قضاوت قرار ندیم، دست کم حکم در ذهنمون رو صادر نکنیم. میتونیم حتی قضاوت کنیم پیش خودمون، بالاخره قضاوتی میکنیم دیگه، مثلا اگه بگیم خوشمون اومد، خوشمون نیومد، خود اینم یه قضاوتی است، اشکال نداره. ولی اینکه بخوایم واکنش رسمی نشون بدیم، واکنش منظورم نوشته شده یا در سطح عمومی، اینجا باید خیلی احتیاط بکنیم. به راحتی متر، فقط متر ذهن ما نباشه. این یکی از مهمترین چیزهایی است که ما وقتی این رشته رو خوب مطالعه کنیم یاد میگیریم. یاد میگیریم که اپوخه که اوایل بحثم گفتم، یعنی اصل بی‌نظری، یعنی تعلیق نظر، هیچ وقت به صفر نمیرسه، مثل استکاک میمونه. اما هنر ما باید این باشه که او رو به صفر نزدیک کنیم. ما مثلا کار پدیدارشناسی توصیفی میکنیم، ما اونجا باید نظریات خودمون حتی الامکان و به اساس ذهنیت خود به تعلیق در بیاریم، و با عینک خود اونها مثلا هر دینی رو بررسی میکنیم، یا هر مکتبی، یا هر نظری، یا هر شخصی رو سعی کنیم ببینیم عینکش چیه، و اگه بتونیم از عینک خودمون فرد استفاده کنیم، اول ببینیم چی میبینه، نه اینکه ما چی میبینیم، بعد حالا اگر خواستیم نظر خودمون رو بگیم، اون دیگه فازش جداست. وقتی شما اگه بگید اینجا دیگه میخوام نظر خودم بدم، دیگه کسی نمیگه چرا دارید او رو مثلا چنین راجبش فکر میکنید. این رو خواستم حتما با دوستانم اصلاح در میانه بنهم و ازشون به جد بخوام که به این نکته هم فکر بکنن. میتونه خیلی در ایجاد مفاهمه و رفع دعوا و رفع به اصلاح سوء فاهم و سوء تفاهم به ما خیلی خیلی کمک بکنه. اگر که نکته خاصی ندارید، مایلم که سپاسگزاری کنم از شما و گردانندگان این نشریه و نیز مخاطبان نازنینم، و آرزو کنم که بهترین لحظات رو داشته باشید و به آنچه که میخواهید در وادی نشر و علم و پژوهش و اطلاعات برسید، و اگر وارد یک زمینه میشید سعی بکنید که واقعا ببینید که چه از این که این رشته چه کاری برای شما میکنه، شما چه کاری میتونید باز در کنارش برای اون رشته و در شکل وسیع‌تری برای جامعه از رهگذر اون رشته بکنید. برقرار دلارام و بختیار و بدرود باشید.
ممنونم آقای دکتر، خیلی خیلی لطف کردین، هم وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین، هم اطلاعات مفیدی بهمون دادین. یک دنیا سپاس، روزتون خوش باشه.
سپاسگزارم. خدایتون نگهدار.
خدا نگهدار.